ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه سه‌شنبه دهم دی ماه 1398 خورشیدی برابر با 31 دسامبر 2019 در آخرین روز از تقویم میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگوییم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهاد سلمانیان همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. فرهاد.
ممنونم. سلام شنوندگان گرامی. وزارت خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه در واکنش به حمله به ساختمان سفارتش در بغداد اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای تخلیه کامل سفارتخانه وجود ندارد. این وزارتخانه همچنین خبر داد که کارکنان سفارت آمریکا در امنیت به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید مات تولر، سفیر آن کشور در عراق که به سفری شخصی رفته بوده، در حال بازگشت به محل سفارت است. مارکس بر، وزیر دفاع آمریکا، نیز خبر داد که وزارت دفاع ایالات متحده نیروی کمکی بیشتری برای پشتیبانی از کارکنان سفارت آمریکا به بغداد اعزام می‌کند. وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است تظاهرات مورد حمایت ایران در برابر سفارت آمریکا را نباید با اعتراض عراقیان به علیه به توصیف آن وزارتخانه فساد صادر شده از ایران به حکومت عراق اشتباه گرفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در توییتی ایران را مسئول طراحی برای حمله به سفارت آن کشور در عراق دانست و نوشت از عراق انتظار می‌رود با نیروهایش از سفارتخانه آمریکا حفاظت کند. دونالد ترامپ در توییت دیگری نیز نوشته اکنون نوبت به کسانی می‌رسد که میلیون‌ها عراقی آنها را در بر می‌گیرند و آنها باید به میدان بیایند که خواهان آزادی و عدم تسلط ایران بر امور خود هستند. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به حمله تظاهرات کنندگان عراقی به سفارت آمریکا در بغداد است. خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان آمریکایی از اعزام 100 تفنگدار دریایی به بغداد برای حفاظت از سفارت آن کشور خبر داده است. تظاهرات کنندگان که رهبر و شماری از مسئولان کتائب حزب الله در میان آنها هستند، در اطراف محل سفارت آمریکا پرچم‌های آن کشور را آتش زدند. تظاهرات در پی حمله‌های هوایی آمریکا به قرارگاه‌های گروه کتائب حزب الله در عراق و سوریه انجام شد. در این حمله‌ها 25 تن کشته شدند. آن حمله واکنش واشنگتن به کشته شدن یک پیمانکار غیرنظامی آمریکایی در کرکوک در عراق بود که دفاعی توصیف شده است. دونالد ترامپ تهران را مسئول کشته شدن این تبعیه آمریکا دانسته است. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، دخالت تهران در حمله به نیروهای آمریکایی را تکذیب کرده است. مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، در آستانه استیضاح رئیس جمهوری ایالات متحده در مجلس سنا به اوکراین سفر می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا 27 آذر ماه رأی به استیضاح رئیس جمهوری داد. در ادامه این روند، جلسه‌ای برای رسیدگی به اتهامات وارد شده به دونالد ترامپ برگزار خواهد شد و سناتورهای مجلس سنا باید درباره برگزاری یا ادامه کار دونالد ترامپ تصمیم بگیرند. یکی از اتهام‌های رئیس جمهوری ایالات متحده مشروط کردن کمک نظامی به اوکراین به تحقیقات در مورد رقیب سیاسیش جو بایدن در آستانه انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در سال 2020 میلادی است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که سفر مایک پومپو از جمله برای تأکید بر حمایت ایالات متحده از اوکراین در مقابل سیاست‌های روسیه است. وزیر خارجه آمریکا همچنین قصد دارد پس از دیدار از اوکراین به بلاروس، ازبکستان و قبرس سفر کند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهاد سلمانیان شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. دو روز پس از حمله هوایی آمریکا به کتائب حزب الله عراق، سفارت این کشور در بغداد مورد حمله قرار گرفت.
درسته ایران متحمل فشارهای عدیده شده بر اثر تحریم ها، اما جنگ نیابتی واقعا به سلاح مؤثر ایران تبدیل شده که آمریکا رو ناچار به دادن امتیاز میکنه.
هشدار دونالد ترامپ به حکومت ایران: تهران مسئول حمله به سفارت آمریکا در بغداد است. و سخنگوی قوه قضاییه ایران ضرب و جهر نرگس محمدی، حقوقدان زندانی در این کشور را رد کرد.
این گزارش پزشکی قانونی همین الان هم هنوز آثار ضربشار رو بدن نرگس هست.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. دو روز پس از حمله نیروهای ایالات متحده به مواضع کتایب حزب الله از گروه‌های اصلی هشت و شعبی عراق، روز سه‌شنبه گروهی از معترضان عراقی و جریان‌های وابسته به شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در عراق به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند و آسیب‌هایی را به بخش ورودی آن وارد ساختند. حمله آمریکا به مواضع حزب الله عراق، شاخه مهم نیروهای هشت و شعبی، محکومیت و انتقاد شماری از مقامات ایران و عراق را به دنبال داشته است. در حملات هوایی آمریکا به 5 پایگاه کتائب حزب الله در عراق و سوریه دست کم 25 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. آمریکا اعلام کرده که این حملات را به تلافی راکت‌پرانی گروه‌های وابسته به ایران به سوی پایگاه‌هایی که نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در آن مستقر هستند انجام داده است. ایران می‌گوید که هیچ نقشی در این حملات نداشته است. برای بررسی بیشتر این موضوع دقایقی پیش گفتگوی کردم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق، و نخست ارزیابی او را درباره حمله به سفارت آمریکا در بغداد جویا شدم.
پس از خروج آقای ترامپ از برجام، ایران همیشه سعی میکرد که حداقل در سطح منطقه‌ای سطح تنش‌ها رو افزایش بده، به این امید که آقای ترامپ که خواهان این هست که به صورت مسالمت‌آمیز ایران رو بر سر میز مذاکره مجدد یا عقد یک نوع قرارداد مجددی بیاره، ایران سعی داشت با گرفتن امتیازاتی و موضع برتر با مقاومت در برابر این تحریم‌ها انجام بده. اما یک اشتباه محاسباتی بنده معتقد هستم از جانب ایران صورت گرفت. اون اشتباهی بود که آستانه تحمل آمریکا رو نادیده گرفتن و چرا که پرستیژ آمریکا در منطقه خدشه‌دار شده بود بعد از اینکه هواپیمای بدون سرنشین آمریکا سقوط میکنه، بعد از حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس، بعد از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان. اینها همه نشان از این میداد که با یک منطق محاسباتی جدید ایران وارد عمل شده.
پیامدهای این اتفاق بر روی تحولات خود عراق و حتی برای خود آمریکا چه هست؟
بنده معتقدم که این آمریکا متاسفانه وارد تله ایران شد، چرا که ایران واقعا در این دو ماه گذشته که اعتراضات گسترده ای رو ما شاهد هستیم، حمله به کنسولگری های ایران در نجف و کربلا و بصره و اعتراض متظاهرین در عراق، همه بر ضد ایران بود. اما الان تمام نیروهای عراقی واقعا بر ضد آمریکا متحد شدن، از نخست وزیر تا تمام گروه‌های شعبی، شخصیت‌های سیاسی، و به این دلیل معتقد هستم که آمریکا وارد تله ایران شد و علنا ایران این رو می‌خواست. و شاید ما شاهد یک سری از رویدادهای پیچیده‌ای بشیم که اگر ایالات متحده احتراز نکنه، ایران میتونه از اونها به نفع خودش استفاده کنه.
آقای رحیم، از نظر شما در صورت ادامه بحران فعلی و احتمال حمله گروه‌های هشت و شعبی به مواضع و یا منافع آمریکا در عراق، آیا فکر می‌کنید نتیجه‌اش موجب رویارویی مستقیم ایران و آمریکا خواهد شد؟
بعید می‌دونم حداقل در این مقطع زمانی که هر دو کشور بیان یک رویارویی مستقیم رو تجربه کنند، نه آقای ترامپ خواهان این از قبل از انتخابات ریاست جمهوری که پیش رو داره و نه ایران هم از این توانایی و یا این میل رو داره. هر دو طرف می‌خوان که از یک دست پر یا یک موضع بالا بخوان طرف مقابلشون رو ناچار کنن که به حداقل خواسته‌هاشون راضی بشه. پس در این مقطع زمانی بنده بعید میدونم، اما بنده پیشبینی میکنم که این جنگ نیابتی علی خصوص در سوریه و عراق به طرق مختلفی ادامه پیدا کنه. درسته ایران متحمل فشارهای عدیده شده بر اثر تحریم‌ها، اما جنگ نیابتی واقعا به سلاح مؤثر ایران تبدیل شده که آمریکا رو ناچار به دادن امتیاز میکنه. پس در این مقطع و در این بعد از این حملات صورت گرفته و رویدادی که امروز ما شاهد بودیم، اعتراضات و حمله به سفارت آمریکا در بغداد، فکر میکنم ایران میتونه برنده بشه اگر آمریکا از بالا بردن تنش‌ها جلوگیری نکنه.
آقای رحیم، این تحولات چقدر الان بر مناسبات سیاسی آمریکا و عراق تأثیر خواهد گذاشت؟
عراق واقعا در یک موضع بسیار متناقض و پیچیده قرار گرفته. از یک طرف گروه‌های تروریستی مخصوصا داعش بعد از سال 2014 با کمک ایالات متحده واقعا تونستن عراق رو نجات بدن، چیزی به اسم عراقی وجود نداشت. از یک طرف هم ایران چه از نظر فرهنگی چه از نظر مذهبی و سیاسی و نظامی و امنیتی نفوذ فوق‌العاده بالایی بین نیروهای سیاسی داره و از یک طرف هم شاهد اعتراضات گسترده‌ای و بی‌سابقه‌ای بعد از سال 2003 در سطح به اصطلاح شهرهای مختلف عراق هستیم. عراق واقعا ضعیف هست حکومت اون. از یک طرف این حمله به نیروهای رسمی عراقی قلمداد میشه یا تلقی شده و از یک طرف هم نمیتونه موضع بسیار سختی رو در مقابل آمریکا داشته باشه و نمیخواد هم به یک جنگ نیابتی بین ایران و آمریکا تبدیل بشه. پس من فکر میکنم که بعد از گذشت این حکومت آقای عبدالمهدی به نوعی سعی میکنه که هر دو طرف رو با هرچند اعتراضاتی رو به این حملات آمریکا ابراز داشتن، اما فکر نمیکنم از سطح اون فراتر بره. این به نفع حکومت عراق بسیار شکننده هست و داره رنج میبره از عدم مشروعیت و اعتراضات. پس این دلیل حکومت عراق واقعا یک حکومت قوی نیست که بتونه موضع گیری بکنه، اما امید داره که حداقل بتونه با پیام مرجعیت، با پیام‌های سیاسی هر دو طرف ماجرا که ایران و آمریکا باشن رو به نوعی یک تعادلی رو حفظ کنه که بنده فکر می‌کنم که بسیار کار حکومت عراق در آینده دشوار خواهد شد که بتونه این نوع بالانس یا توازن رو ادامه بده و این باعث بشه که عراق تبدیل نشه به اون صحنه نبرد.
پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق بود و ارزیابی داشت به موضوع حمله به سفارت آمریکا در بغداد. این موضوع رو پی می‌گیریم با یک گفتگوی تحلیلی دیگر. سفارت آمریکا در بغداد در حالی روز سه‌شنبه سوی معترضان عراقی مورد حمله قرار گرفت که ساختمان این سفارت به همراه ده‌ها ساختمان دولتی دیگر و سفارتخانه‌های خارجی در بخشی از بغداد به نام منطقه سبز قرار دارد که به شدت حفاظت شده است. این پرسش که چطور معترضان توانستند از پست‌های به شدت امنیتی این مناطق عبور کنند و خود را به سفارت برسانند از بحث‌هایی است که در شبکه‌های اجتماعی داخل و خارج از عراق مطرح شده است. همچنین ساعتی پس از حمله معترضان عراقی به سفارت آمریکا در بغداد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی ایران را به سازماندهی حمله به سفارت این کشور در بغداد متهم کرد و در توییتی دیگر خطاب به عراقی‌ها نوشت که اگر نمی‌خواهند تحت تسلط و کنترل ایران باشند، الان وقتش است. در همین زمینه دقایق پیش گفتگو کردم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن، و نخست از او درباره معنای توییت دونالد ترامپ خطاب به مردم عراق پرسیدم.
صحبت آقای ترامپ رو یه نوع فراخوان می‌بینم در شرایطی که او دیده بود پیش از این برخی از حتی شیعیان علیه حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق ابراز تأسف شدید کرده بودن، تا حدی که ساختمان‌های دیپلماتیک ایران در همین امسال در شهرهای مهم کربلا و نجف حمله شده بود. بنابراین او می‌بینه که در حتی بین شیعیان هم کسانی هستند که با نفوذ ایران مخالفت دارند. و جالب این هستش که من در واقع این فراخوان رو چیزی مشابه اون رو در ایران می‌شود دید که سه ماه پیش از این در ماه اکتبر حسین شریعت مداری نماینده رهبر در روزنامه کیهان در سر مقاله‌ای پیشنهاد داده بود به عراقی ها که شما به سفارت آمریکا حمله کنید، آنچنانی که ما در ایران از سال 58 سفارت آمریکا حمله کردیم و با تعابیری از این که از لوس وجود آمریکا پاک بکنید کشورتون رو در حال توصیه کرد. ببینید الان عملا این دو هر کدوم دارن صحنه بازی رو در عراق دو سو این گونه می‌بینن که برخی طرفدارهای خودشون رو دارن. با حادثه امروز در سفارت آمریکا در بغداد عملا تنازع ایران و آمریکا منتقل شده به خاک بغداد و این تنازع اونجا شکل گرفته.
آقای علیزاده، در حالی روز سه‌شنبه سفارت آمریکا در منطقه کاملا حفاظت شده سبز بغداد مورد حمله معترضان قرار گرفت که در چند ماه گذشته وقتی اعتراضات ضد دولتی در بغداد ادامه داشت، معترضان این شرایط رو پیدا نکردند که وارد منطقه سبز بشند. الان چه اتفاقی افتاده که این گروه از معترضان تونستند خودشون رو به جلوی دیوار سفارت آمریکا برسونند؟
تأمل بسیار درست و مهمی است، به دلیل اینکه منطقه سبز بغداد منطقه به شدت محافظه شده است و بیشتر سفارتخانه‌ها در اینجا هستش. هر حادثه‌ای برای سفارتخانه‌ها میتونه اتفاق بیفته. اینکه از این حفاظت بسیار سختی که برای این منطقه همیشه منظور بوده گذشتن تا الان نزدیک به ساختمان سفارت آمریکا رسیدن، نکته مهمی رو در بر داره. شاید پاسخ در این باشه که به هر حال میدانیم از مقامات دولتی و کشوری و لشکری هستند، کسانی که همسوی با تهران می باشند و اینها ای بسا راه رو برای چنین اقدامی باز کنند. وگرنه اگر اراده جدی برای ممانعت از این اقدام در کار بود، من واقعا بعید می دونم که کسی می توانست حتی متری از این حفاظ امنیتی رو بشکافه و به داخل منطقه سبز بره.
آقای علیزاده، تحولات رو در فاز بعدی این بحران چطور پیش بینی میکنید؟
به نظر من این حادثه‌ای که در عرض دیروز و امروز اتفاق افتاده اصطلاحاً یک گیم چنجر هستش، یعنی صورت مسئله عوض میشه، اصلا بازی عوض میشه. تا پیش از اون مثلا فرض کنید که ایران یک پهپاد آمریکایی رو میزده یا کشتی رو که مثلا مال ژاپن بوده و نروژ بوده و مثلا مورد تعرض قرار میگیره، این که به منطقه نظامی آمریکا حمله شده بود، حالا هم به سفارت آمریکا عملا حمله میشه. ببینید حمله اگر به سفارتخانه ها در ایران انجام بشه در جمهوری اسلامی چه عجیبی نیست، این نظام با این مسئله کاملا عادی برخورد میکنه. اما برای اولین بار تا اونجایی که من اطلاع دارم گروهی از شبه نظامیان در جایی خارج از ایران به یک سفارتخانه، اونها سفارت آمریکا، حمله کردن و آسیب‌هایی رو هم رسوندن، اما میتواند برای آخرین بار نباشه. از اینجاست که من این احتمال رو میدم که این یک تغییر بازی باشه و میتوانه فراختر از این و وخیمتر از این بشود و احتمال این که به هر حال اونچه که همه میخواهند اجتناب کنند، این تقابل نظامی حاصل نشود در بین ایران و آمریکا، بعید به نظر نمیرسه با این گونه حوادث و شرایط منطقه به طرفی برسه که یک اقدام نظامی هم علیه یکدیگر اتفاق بیفته و آنگاه منطقه به کجا خواهد رفت و وضعیت برای ایران چگونه خواهد شد واقعا پرسش بسیار مهم و در این حال نگران کننده است.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، ساکن لندن بود. فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
با سلام رادیو فردا، من پیامی داشتم از این رسانه برای کلیه مردم ایران. تمام این خسارتهایی که ایران داره به آمریکا میرسونه در عراق با ایادی خودش، تمام اینا از سفره های شماست ملت ایران. تمام خسارتاشو باید شما بدین، تمام تومونشو در این 40 سال دادین. موقعی که ریختن تو سفارت آمریکا در تهران 40 سال دارید خسارت میدید و الان دوباره شروع شد. سفراتون انقدر خالی بشه که برای یک لقمه نون شب و روز بدوید.
حمله به سفارت آمریکا از طرف جمهوری اسلامی هدایت میشه.
برای این که از زیر مسئولیت ها فرار بکنه، برگشته داره میگه چی؟ ما اون قولهایی رو که دادیم در زمان صلح بوده، نه اینکه الان در شرایط جنگ. من میخواستم بپرسم آقای روحانی کی جنگ شده؟ با کی جنگ داریم که شما داریم میگین؟ خواهش میکنم بی خودکی بهانه دست کسی نده. مردم دیگه پشت شما نیستن که بخوام براتون بجنگن و کشته بدن.
آقای روحانی، خدا رو شکر اون 200 میلیارد دلار دست شما نرسید، چرا که تو زندگی ما مردم که هیچ تغییری نمیخواست انجام بده غیر از این گرونی بنزین که شما دست کردید تو جیب ملت، هیچ تأثیری تو زندگی ما نداشت. فقط فشار روی لبنان و سوریه اومده، اونم برای ما اصلا مهم نیست. نفت ما مونده، پول ما اونجا مونده، به دولت دیوانه‌ای مثل شما ندادن که همه رو نفله کنید. خدا رو شکر به زودی انشالله رژیم تو از بین میره و مردم قدرت رو میگیرن، پولان برمیگرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما در پی حمله ارتش آمریکا به مواضع کتائب حزب الله عراق، برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در گفتگو با شبکه سراسری تلویزیون آلمان ضمن دفاع از این حمله گفته که سربازان آمریکا به دعوت دولت عراق وارد آن کشور شدند و دولت بغداد موظف است امنیت آنها را تضمین کند. برایان هوک از اتحادیه اروپا هم خواسته که برنامه موشکی ایران را تحریم کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از شهرام میریان بشنویم.
برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در آغاز گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان در واکنش به این گفته عادل عبدالمهدی نخست وزیر مصطفی عراق که حمله شامگاه یکشنبه ارتش آمریکا به یک گروه شبه نظامی را حمله به ارتش عراق نامیده سخنی مأیوس کننده خوانده و گفته تاکنون چند حمله نه تنها به نیروهای عراقی بلکه به سربازان آمریکایی هم شده. بنابراین اگر دولت عراق عاملان این حملات را بیابد و آنها را مورد مؤاخذه قرار دهد، آمریکا از این حرکت استقبال خواهد کرد. آقای هوک در ادامه افسوده سربازان آمریکایی به دعوت عراق وارد این کشور شده و دولت این کشور موظف است امنیت آنها را تضمین کند. حمله ارتش آمریکا به مواضع کتائب حزب الله، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، از نگاه برایان هوک یک حمله دفاعی بوده تا به گفته وی سربازان آمریکایی و همچنین شهروندان عراقی از گزند مصون بمانند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران سه بار در گفتگوی 10 دقیقه‌ای خود با شبکه اول تلویزیون آلمان گفته حمله شامگاه یکشنبه آمریکا به پایگاه شبه نظامیان در عراق و سوریه تنها با هدف بازدارندگی صورت گرفته. برایان هوک در بخش دیگری از این مصاحبه به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و یا برجام هم اشاره کرده و گفته کشورش بدون توافق با ایران از موقعیت بسیار بهتری برای دستیابی به علایق امنیت ملی خود برخوردار شده. وی سپس با اشاره به اثر بخشی تحریم‌ها یادآور شده جمهوری اسلامی ایران این روزها سخت‌ترین بحران مالی در 40 سال اخیر را همراه با بزرگترین ناآرامی‌های سیاسی پشت سر می‌گذارد. برایان هوک از اینکه جمهوری اسلامی ایران زیر فشار بسیار شدید کشورش به چنین وضعی دچار شده ابراز رضایت کامل کرده و گفته دولت آمریکا در نظر دارد سیاست فشار حداکثری علیه ایران را همچنان ادامه دهد و همزمان پیشنهاد کرده آلمان و اتحادیه اروپا هم می توانند با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به آمریکا کمک کنند. برایان هوک سپس درباره پیشنهاد خود توضیحات بیشتری داده و افسوده اروپا می تواند تحریم‌هایی علیه آن دست از ایرانی‌ها اعمال کند که دانش موشکی را به دست دیگران می‌دهند یا اشخاص و گروه‌هایی که از برنامه موشکی ایران حمایت مالی کرده و این برنامه را توسعه دادند. برایان هوک در پایان تأکید کرده اگر اتحادیه اروپا در سال 2020 میلادی که از روز چهارشنبه این هفته آغاز می شود دست به تحریم چنین مواردی از برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران زند، آمریکا از آن استقبال خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری صبح سه‌شنبه‌اش موضوع ضرب و جهر نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را هنگام انتقال به زندان زنجان تکذیب کرد. این در حالی است که برادر نرگس محمدی خبر داده بود که روز شنبه 7 دی ماه خانم محمدی آثار جراحت‌های وارد شده به بدنش را در پزشکی قانونی ثبت کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم حمید فاطمی.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که مجموعاً به 16 سال حبس محکوم شده به همراه 7 زندانی دیگر از روز سه‌شنبه 30 آذر ماه طی نامه‌ای اعلام کرده بود که در همبستگی با قربانیان آبان ماه 1398 تا 40 آنان دست به تحصن می‌زند. در پی این تصمیم نرگس محمدی که روز چهارشنبه 4 دی ماه از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که هنگام انتقال شخص رئیس زندان اوین غلامرضا زیایی با همراهی چند مأمور مرد دیگر او را مورد ضرب و جرح شدید قرار دادند. غلامرضا زیایی که پیشتر رئیس زندان رجایی شهر کرج بود از مرداد سال جاری به ریاست زندان اوین منصوب شده است. نرگس محمدی در نامه مبسوط خود با بازگویی توهین و تهدیدهای غلامرضا زیایی نوشته است که رئیس زندان و چند مرد دیگر بازوی او را می‌گیرند و او را در راهرو به این طرف و آن طرف پرتاب می‌کنند. به روایت خانم محمدی بر اثر کشمکش با رئیس زندان و نیروهای امنیتی دست او به شیشه های در میخورد و زخمی میشود و سپس آقای زیایی و بیش از 20 مرد و زن دور او حلقه میزنند و با هل دادن و گرفتن بازوها و دستها او را به داخل یک آمبولانس هل میدهند. حال غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 10 دی ماه در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت علاوه بر تکذیب اداری کل روابط عمومی زندان‌های استان تهران، خود وی نیز بررسی‌های انجام داده و به این نتیجه رسیده که این موضوع صحت ندارد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی درباره تکذیب غلام حسین اسماعیلی به رادیو فردا میگوید
آقای اسماعیلی ایزاری به موقع تبرئه کنه که خودشم با اون رفتار شبیه این سنت لاجوردیه پزشکی قانونی این ثبت کرده. ایشان میگه دروغه، این گزارش پزشکی قانونی. همین الانم هنوز آثار ضربشار رو بدن نرگس هست، برادرش، خواهرش و مادرم اینو مشاهده کرده. آقای اسماعیلی در حقیقت میخواد صورت مسئله رو پاک کنه. یک اراده‌ای با کمک وزارت اطلاعات پشت قضیه است که صدای یه فعال مدنی که تو زندانه سعی میکرد صدای بی صدایان باشه و اعتراض مدنی کنه به مدنی ترین شکل و این شکل خواستن صدای سر خودشان باز کنه. وقتی مقاومت دیدن، مقاومت اصولی دیدن، باش برخورد کردن و یه مرد خلاف شرع و عرف و حقوق بشر همه قوانین جهان به یه زن چند بار برخورد فیزیکی کرده، اونم رئیس زندان بوده که سابقه این کارم داره، به زندانی های دیگه هم این فشار آورده. بیانیه هایی که زندانی های دیگه در حمایت از نرگس دادن و رفتار آقای زیایی محکوم کردن هم خودش شاهد نشان میده این آقا این روش داره. آقای اسماعیلی میخواد به اصطلاح با قضیه لاپوشانی کنه، به تعبیر خود چون طبق سنت جمهوری اسلامی مسئله رو جمع کنه نه حل کنه.
سخنگوی قوه قضاییه در این حال گفته است که نرگس محمدی بر این اساس به زندان زنجان منتقل شده که طبق قانون افراد در شهرستان محل اقامت خود و خانوادهشان باید تحمل محکومیت کنند. تقی رحمانی به این ادعا چنین پاسخ می‌دهد.
ببینید ما 25 سال تهران زندگی می‌کنیم، از سال 1377 بعد 80 کاملا ما مقیم تهران بودیم. نرگس تو تهران کار میکرده بعد اخراج شده، ما تو تهران مسکن داریم، اونجا زندگی میکنیم. این حرفی که ندارم میزنن واقعا اینجوری باشه، باید تمام زندانی هایی که تهران هستن و عمدتاً هم تو شهرهای دیگه متولد شدن برگردن به اونجا، باید این با رضایت زندانی باشه. اینا میدانن سال 91 نرگس در این زندان تا صحافت مرگ رفت و وزارت اطلاعات پشت این انتقال بوده. دو ماه قبل هم وزارت اطلاعات به نرگس میگوید اگر تو روی زندان انفرادی با فعالان زندانی دوباره موضع بگیری و خودت موضع بگیری، ما تو رو میفرستیم زندان زنجان، چه میدانی چه بلایی سرت اومد. این همه توجیه که آقای اسماعیلی داره انجام میده، گفتم برای فرار از واقعیتی که رخ داده، هم تبعید غیرقانونی بوده به همراه با ضرب شد که گفتم خیلی ساده میشه اینو ثابت کرد که حق با آقای اسماعیلی یا حق با نرگس.
تقی رحمانی میگوید نرگس محمدی علاوه بر آمبولیریه به دو بیماری دیگر نیز در زندان مبتلا شده است.
نرگس علاوه بر آمبولیریه که باید فرس بارپالین بخوره، دو تا بیماری داره. یکی بیماری به صلاح فلجه که میفته و بعد تشنج میگیره. این تشنج رو از زندان زنجان سال 91 گرفت، او فلج در سال 1989 در زندان اوین گرفت. ما خواستار رسیدگی و اینکه تحت مداوا باشه و این مداوا صورت نگیره، ما به وضع بدجسمی هشدار میدیم.
در مهر ماه 1395 شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 16 سال زندان دادگاه بدوی نرگس محمدی را تایید کرد. نرگس محمدی در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 5 سال حبس، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداری گروهک غیرقانونی لگام یا لغو گام به گام مجازات اعدام به 10 سال حبس محکوم شده است. او جوایز متعدد بین المللی برای دفاع از حقوق بشر تاکنون دریافت کرده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت 22:29 به وقت تهران هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-21-12-21-13 شماره جدید پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با ما دیدگاه‌ها و نظراتتون رو در میون بذارید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.